صلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قضى كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال وأما إذا لم يتمكن إلا من الظن به كذلك فلا إشكال في تقديمه على الامتثال الظني لو لم يقم دليل على اعتباره إلا فيما إذا لم يتمكن من کلام ما در امر سابع بود. موضوع امر هفتم حجیت علم اجمالی بود. گفتیم بحث حجیت علم اجمالی در دو مقام واقع می شود. مقام اول سلوک تکلیف به وسیله علم اجمالی و مقام ثانی سقوط تکلیف به واسطه علم اجمالی. بحث را در مقام اول تمام کردیم، رسیدیم به مقام ثانی، بحث سقوط بود. طالب الکفای اعلی الله مقامه الشریف فرمودند اگر مکلف متمکن باشد از امتثال تفصیلی، در عین حال می تواند امتثال اجمالی هم انجام بدهد و در سقوط تکلیف کفایت می کند. مثلا شخصی وارد محلی شده است، نمی داند که قبله کدام طرف است، می تواند سوال کنه از صاحب البیت یا از شخص دیگری قبله کدام طرف است که یک نماز بخواند. اینو میگیم امتثال تفصیلی، تمکن دار. ولیکن سوال نکنه، بگه من به چهار طرف نماز میخوانم که اجمالا می دانم به اون قبله واقعی من نماز خوندم. اینو بهش میگیم امتثال اجمالی. صاحب کفای فرمودن اشکالی نداره، میتواند مکلف در صورت تمکن از امتثال تفصیلی امتثال اجمالی انجام بدهد. سه صورت درست کردن اگر یادتون باشه دیروز، اون سه صورت در هر سه صورت قائل شدن که در اینجا امتثال اجمالی مانعی نداره. یه تکمه اینجا مونده، این را بگیم دیگه بحث عقد تمام می شود به حول قبله الهی. و اون تکمه این است که صاحب کفایه می فرماید، بحث امروز صاحب کفایه می فرماید اگر مکلف متمکن از امتثال ظنی تفصیلی باشد، نه امتثال قطعی که بحث دیروز، امتثال ظنی. مثلا فرض کنید بیانیه ای به او بگو، خبر واحدی به او بگویه، امتثال ظنی تفصیلی، آیا در چنین فرضی می تواند امتثال اجمالی انجام بدهد؟ مثلا فرض کنید دو شاهد عادل سؤال کند آقا قبله کدام طرف است، دو تا شاهد عادل که بیانه هستن. خب این ظن است دیگه، این قطع که نیست، بیانه قطع آور نیست، دلیل ظن نیست. تمکن دارد که با یک دلیل ظنی امتثال تفصیلی انجام بدهد، ولی مکلف بره سراغ امتثال اجمالی، بگه نه من از این دو شاهد عادل نمیپرسم قبله کدام طرفه، به چهار طرف نماز میخوانم، آیا کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه. اینم مشابه همون بحث دیروز دیگه، منتها فقط فرقش این است که بحث دیروز قطع تفصیلی بود، الان بحث امروز چیه؟ ظن تفصیلی. تفاوتش از این جهت صورت مسئله فرقش همین میشه. خب حالا میشه یا نمیشه؟ صاحب الکفای اهل الله مقامه الشریف
4 صورت در ما نحوی بیان می‌فرماید و هر صورتی یه حکمی دارد. صورت اولا می‌فرماید صورت اولا اونجایی است که دلیل اعتبار زن اون زن را معتبر کند در جایی که تمکن از علم نداشته باشه. تکرار میکنم، دقت بفرمایید، صورت اولا اونجایی است که دلیل اعتبار اون زن، چون این زن تفسیری دلیل حجیت میخواد، بدون دلیل حجیت که ما نمیتوانیم از اون پیروی کنیم. بفرماید صورت اولا اونجایی است که دلیل اعتبار زن اون زن را حجت کند در جایی که ما تمکن از علم نداشته باشیم، و اما اگر تمکن از علم داشته باشیم این زن دیگه معتبر صاحب کفایه میفرد. در این صورت مکلف فقط باید امتثال اجمالی کند، امتثال ظنی و تفصیلی اصلا به درد نمی کند. در این صورت امتثال ظنی لا یفید، فایده ای ندارد. چرا؟ چون دلیل حجیت این زن گفته این زن حجت است اونجایی که دسترسی به علم نداشته باشه. خب من دسترسی به علم دارم، علم اجمالی، پس در این صورت اولا امتثال ظنی به درد میخوره، حتما باید امتثال اجمالی انجام بدن. این صورت اولا. صورت ثانی اونجایی که دلیل اعتبار و حجیت زن مطلق باشه، یعنی چه در صورت تمکن از علم چه در صورت عدم تمکن از علم. دلیل حجیت زن میگه ای مکلف این زن برای تو مطلقا حجت است، چه دسترسی به علم داشته باشی چه دسترسی به علم نداشته باشی. خب در این صورت صاحب کفایه میفرماید هر دو امتثال جایز است، یعنی هم مکلف میتواند امتثال ظنی انجام بده، هم مکلف میتواند امتثال اجمالی انجام بده، هر دو تا درسته. چون دلیل اعتبار زن مطلقه، میگه مطلقا این زن حجت است، چه دسترسی به علم داشته باشی چه دسترسی به علم نداشته باشی. خب من الان دسترسی به علم دارم، خب دلیل حجیت میگه در این فرضم زن تو حجت است، پس بنابراین در صورت ثانیه بگیم هم میتوانم امتثال ظنی رو کنم هم میتوانم امتثال اجمالی داشته باشم. و اما صورت ثالثه، دقت کنید، صورت ثالثه، قبل از این که صورت ثالثه رو بگم یه مقدمه میگم که خیلی پیچ نخوره این صورت سوم و چهارم، این مقدمه رو از بیرون عرض کنید. اون مقدمه این است که درباره حجیت زن ما دو تا مبنا داریم که انشاءالله بعدا میرسیم. یک مبنا این است که حجیت زن به واسطه ادله خاصه است، یعنی ادله خاصه ای میاد و زن را شکار میکنه، حجیت میکنه. مثلا دلیل داریم بر حجیت خبر واحد، دلیل داریم بر حجیت ظواهر، دلیل داریم مثلا فرض بفرمایید بر حجیت ارزم به حضور شما که بنا و غلا علاقه ایزان، اینا رو بهش میگیم چی؟ زنون خاصه، که دلیل خاصی بر اعتبار اینها هست. یه مبنا. یه مبنای دیگر که البته الان معاصرین این مبنای دوم را هیچ کس قبول نداره ولی در بین قدما قائل داشته، مبنای دیگر این است که بگیم آقا مطلق زن حجت است، تمام زنون حجت هست. به چه دلیل؟ به دلیل انصداد. به دلیل انصداد میگیم راه علم منفده و ما چاره ای غیر از عمل به زن نداره. اینو بهش میگن حجیت چی؟ زن مطلق، از طریق دلیل، از طریق دلیل. دلیل انصداد یه دلیلی است که 5 تا مقدمه داره، بعدن مفصل البته نمیخوانیم ها، معمولا نمیخونن تو کفایه ولی بعدن جاش بعدن هست. دلیل انصداد 5 تا مقدمه داره، از این 5 مقدمه ما با یه مقدمش کار داریم، به بقیه مقدماتش کار داریم، به بحث امروز ما به یکی از اون مقدمات گره خورده. یکی از مقدمات دلیل انصداد این است که گفتن وقتی که ما دسترسی به علم نداریم و راه علم منسد است، یا باید در همه مسائل احتیاط کنیم یا این که به زن مراجعه کنیم. وقتی این احتیاط باید در همه مسائل احتیاط کنیم، در اینجا بعضی ها اینطور گفتن، گفتن که احتیاط در همه مسائل موجب عسر و حرج است، که مکلف بخواد در همه مسائل احتیاط کنه. دلیل عسر و حرج هم میدونید چه کار میکنه؟ هر جا که عسر و حرج آمد وجوب را چه کار میکنه؟ برمیدارد دیگه، میگه نه دیگه واجب نیست. اون چیزی که عسر و حرج بشه برای مکلف، بگید دیگه واجب نیست، وجوبش را برمیداره. بعضی ها این طور گفتن احتیاط در مسائل موجب عسر و حرج است، عسر و حرج چیکار میکنه؟ وجوب را. اما بعضی ها نه این طور گفتن احتیاط در تمام مسائل اخلال به نظام میکنه، نظام زندگی را به هم میزنه، و چنین احتیاطی اصلا حرام است. فرق این بیان با بیان قبلی روشن بشه ها. بیان قبلی میگفت عسر و حرج است، وجوبی ندارد. حالا کسی بخواد خودش را به عسر بندازه و احتیاط بکنه اشکالی نداره. اما این تقریر بعدی میگه نه، احتیاط در تمام مسائل موجب اخلال نظام میشه و اخلال نظام حرام است. اصلا احتیاط حرامه، مکلف حق نداره اصلا احتیاط کنه. دقت بفرمایید فرق این دوتا روشن بشه. کسانی که دلیل انسداد را بیان کرده اند، به این مقدمه وجوب احتیاط که رسیده اند دوتا بیان کردن. بعضی ها گفتن آقا احتیاط در همه مسائل موجب عسر و حرج وجوب را، اما جواز رو بر نمی داره ها. احتیاط جایز، دوست داری خودت را به عسر و حرج بنداز، کسی جلو نگیره، شارع وجوب را بر می داره. اما بعضی ها گفتن احتیاط در جمیع مسائل موجب چی میشه؟ اخلال به نظام میشه. یا بعضی ها گفتن احتیاط سبب تکرار میشه و تکرار لعب به امر مولا میشه. هم که دیروز هم گفتیم، گفتن این احتیاط نه تنها واجب نیست، بگید بلکه حرام، اصلا حق نداری شما احتیاط کنید. پس دقت فرمودی در باب دلیل انسداد ما دو تا بیان داریم. بگید اول شما، میگم دوم شما. عدم وجوب احتیاط این یه بیان، بیان دوم چی بود؟ حرمت الاحتیاط، اصلا احتیاط حرام میشه. خب حالا که این مقدم روشن شد بیام در معامل بودیم. بس بر سر این مسئله بود، مکلف تمکن دارد از امتثال ظنی، میتواند امتثال ظنی نکند و بره سراغ امتثال چی؟ اجماعی. گفتیم چهار صورت داره، دو صورتش را گفتیم، حالا صورت سوم. صاحب کفایه میفرماید صورت سوم اونجا ایست که دلیل اعتبار ظن ما دلیل انسداد باشه. دلیل اعتبار ظن دلیل انسداد باشه و ما جزء کسانی باشیم که احتیاط را واجب نمیدانیم، نه که حرام بدانیم ها، احتیاط را واجب نمیدانیم. صاحب کفایه میفرماید در این صورت هر دو تا امتثال جایز است، هم امتثال ظنی جایز است چون دلیل انسداد میگه ظن حجت است، هم امتثال اجمالی هم جایز است. چرا؟ چون اون مقدمه نمیگه احتیاط حرامه، میگه احتیاط و امتثال اجمالی واجب نیست. خب واجب نیست، خب من که میتونم انجام بدم. پس بنا علی در صورت ثالثه هم امتثال ظنی جایز است، هم امتثال اجمالی که احتیاط است اینم جایز میشه. و اما صورت رابعه، صورت رابعه میفرد اونجایی که دلیل حجیت ظن ما دلیل انسداد باشد و ما قائل بشویم به عدم جواز احتیاط، حرمت احتیاط. حالا این دیگه فضلا شما بگید در این صورت چهارم این آقای مکلف چه امتثالی را باید انجام بدهد؟ امتثال ظنی را. حق امتثال اجمالی نداره، چون امتثال اجمالی همون احتیاط است. فرض ما این است که ما احتیاط را چه میدانیم؟ حرام میدانیم، پس حق نداره چنین کاری بکنه. بنا ان علی هذا الاساس صاحب کفایه میفرماید مسئلتنا چند صورت پیدا کرد؟ صورت چهارم را دقت کنید. صورت چهارم جایی که دلیل اعتبار ظن ما دلیل انسداد باشه و ما اون مقدمه دلیل انسداد را توجه فرمودید که درباره احتیاط هست، اینطور بیان کنیم که احتیاط حرام است، احتیاط جایز، در این صورت مکلف باید به ظنش عمل کنه. حق ندارد سراغ چی برود؟ امتثال. خوب دقت کنید، صاحب کفایه میبرد از همین صورت چهارم یه فرق فقهی روشن میشه. در فقه در کتاب اجتهاد و تقلید یه مسئله را بیان کردن و اون مسئله این است که آیا مکلف میتواند ترک کند طریق اجتهاد را و طریق تقلید را بره سراغ طریق احتیاط، یعنی در هر مسئله احتیاط کنه، تقلید نکنه، اجتهاد هم چیه؟ نکنه، بلکه بره سراغ احتیاط. یعنی در هر مسئله نگاه کنه فقها چه فتوایی دارن، اون احتیاط اون چه مطابقه با احتیاط، به همون احتیاط عمل کنه. صاحب کفایه میفرماید این فرق فقهی متفرع بر همین است. اگر ما بگوییم احتیاط طبق دلیل انصداد احتیاط واجب نیست، میتواند احتیاط کند، یعنی میتواند ترک کند تقلید را و ترک کند چی را؟ اجتهاد را، بره سراغ طریق چی؟ احتیاط. چون ما طبق دلیل انصداد گفتیم چیه؟ احتیاط واجب نیست رو این مبنا. میفرماید اما اگر گفتیم احتیاط حرام است، احتیاط جایز نیست، نخیر، اینجا مکلف یا باید بره سراغ تقلید یا باید بره سراغ چی؟ چون تقلید امتثال ظنیه، اجتهاد امتثال ظنیه، ولیکن احتیاط امتثال چیه؟ اجمالی. مبنای ما هم این بود که احتیاط را چی میدانیم؟ حرام میدانیم، حق نداره احتیاط بکنه، یا باید بره سراغ تقلید یا باید بره سراغ اجتهاد، این راه را حق ندارد. توجه فرمودید، پس بنابراین اون فرع فقهی که فقها در کتاب اجتهاد و تقلید مطرح کرده اند مبتنی بر این معنا هست. اگر البته با این شرطها، اگر ما انسدادی شدیم، اومدیم جزء دلیل انسداد قرار گرفتیم، یا قائل به عدم وجوب احتیاط میشیم یا قائل به حرمت احتیاط میشیم. اگر قائل به عدم وجوب شدیم احتیاط مشکلی نداره، کسی میتواند احتیاط کنه، واجب نیست ولی میخواد احتیاط بکنه، چه اشکالی داره؟ اما اگر قائل به، بگیم قائل به حرمت احتیاط شدیم، نه خیر، حق احتیاط نداره، باید بره سراغ امتثال ظنی، حالا یا تقلید کنه اگر توانایی داره، بره سراغ اجتهاد و به مقام اجتهاد نائل بشود و اجتهاد کنه. هذا تمام کلام فی مباحث الفقه، آماده می شویم ان شاء الله برای ورود در مباحث زن. حالا این را تطبیقش کنیم تا بریم سراغ همون مباحث زن به حول قوه الهی. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا كله، هذا اشاره به هم بحث قبلی است، تمام این هایی که گفتیم، هذا كله فی قبال در برابر ما اذا تمکنه، یعنی مکلف، من القطع تفصیلا بالامتصال، اگر تمکن داشته باشد از قطع تفصیلی. بحثای گذشته دیروز گفتیم امتصال اجمالی اشکالی، چه توسلی باشد، چه تعبدی غیر مستلزم تکرار، چه تعبدی مستلزم تکرار. حالا بحث امروز اینجاست که نه، مکلف متمکن از ظن تفصیلی است نه قطع. و اما اذا لم يتمكن، یعنی مکلف، الا من الظن بهی، یعنی به امتثال، کذلک، یعنی تفصیلا، اگر این طور باشه چهار صورت پیدا میکنه. دقت کنید صورت ها با هم قاطی نشه. صورت اولا، فلا اشکال فی تقدیمهی، یعنی امتثال اجمالی مقدم میشود علل امتثال ظنی، مقدم میشه بر امتثال ظنی. در چه صورت؟ لولم یقم دلیل على اعتباره، قائم نشود دلیلی بر اعتبار اون زن، الا فی ما اذا لم یتمکن منه، یعنی من القطع، دلیلی بر اعتبار نداریم مگر اون جایی که تمکن از قطع نداشته باشه. یعنی دلیل اعتبار زن را معتبر میکنه، میگه در شرطی که دسترسی به قطع نداشته باشه. خب من الان دسترسی به علم اجمالی دارم، پس دیگه اینجا امتثال ظنی فایده‌ای ندارد. این صورت اولا. حالا صورت ثانیه، اما لو قام، یعنی دلیلی، على اعتباره، یعنی اعتبار اون زن، مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ تمکن از علم داشته باشه چه تمکن از علم نداشته باشه. در این صورت فلا اشکال فل اجتزاء بالظنی، اشکالی نیست. اجتزاء یعنی اکتفا، اکتفا می شود به امتثال ظنی، کما این که امتثال اجمالی هم خوبه. توجه فرمودید؟ حالا این صورت چندم بود؟ صورت چندم بود؟ کجایی؟ تو عبارتی؟ خب صورت دوم. کما لا اشکال، از این میگیم صورت سوم. کما لا اشکال فل اجتزاء یعنی اکتفا، بل امتثال اجمالی، می توانیم اکتفا کنیم به امتثال اجمالی، فی قبال ظنی به ظن مطلق، در قبال امتثال ظنی به کدام ظن؟ ظن مطلق. ظن مطلق یعنی چی؟ المعتبر به دلیل الانصداد، اون ظنی که معتبر شده است به دلیل منتها. با این قید که جزء مقدمات دلیل انصداد که به بحث احتیاط میرسیم، بگیم احتیاط واجب نیست، نه اینکه بگیم احتیاط حرامه. اگه گفتیم احتیاط واجب نیست، خب شما میتونی احتیاط بکنی، حالا خودت میخوای به قصر حرج بندازی، میل خودت. شارع واجب نکرده، حالا شما دوست داری این کار انجام بدی، انجام بده، مشکلی نداره. المعتبر به دلیل الانصداد بناء علا ان یکون من مقدماتهی، یعنی مقدمات دلیل انصداد، عدم و وجوب احتیاط. بگیم احتیاط واجب نیست. خب میتونی اکتفا کنی به امتثال اجمالی، مشکلی نداره. اما این میشه صورت چهار. اما لو کان من مقدماتهی، یعنی مقدمات دلیل انصداد، بطلانهو، یعنی بطلان الاحتیاط، بطلان یعنی حرمت احتیاط. اگر از مقدمات دلیل انصداد حرمت احتیاط بشه، خب اگر بگیم احتیاط چیه؟ حرام. حالا چرا حرام؟ ممکنه لاستلزام الاصل المخل بالنظام، چون مستلزم اخلال به نظام میشه. اخلال به نظام زندگی چیه؟ فرض کنید که همه ماها، حالا ببین اخلال نظام میخوام براتون توضیح بدم، فرض کنید ما انصدادی بشیم، بعد همه ما بخوایم احتیاط کنیم، چون همه در همه مسائل، من، شما، آقا همه بخوام احتیاط کنن، دیگه صبح تا شب همش باید دائم مشغول وضو و غسل باشیم، اصلا به کار دیگه نمیرسیم، چون همه باید احتیاط کنیم دیگه. خب دیگه کسب و کارمون چی میشه؟ معیشت چی میشه؟ درس چی میشه؟ بحث چی میشه؟ چون احتیاط در تمام مسائل احتیاط بکنیم دیگه، از جهت شستن، از جهت تهیه آب، از جهت لباس، یعنی همش هر کسی باید فقط مشغول احتیاط نسبت به چی باشه؟ همون نماز و وضو و اینا. خب این دیگه زندگی به هم میریزه. چنین احتیاطی نه اینکه واجب نیست، چنین احتیاطی اصلا چیه؟ حرامه، چون اخلال به نظام دیگه. هر چیزی که اخلال به نظام بشر بشود، این چی میشه؟ حرام میشود. اما لو کان من مقدماتی بطلانه لاستلزامه، یعنی استلزام احتیاط، الاسر المخل بالنظام، یا به این دلیل بگیم حرامه، او لانه، یعنی احتیاط، لیس من وجوه طاعت و عبادت، احتیاط از انواع طاعت و عبادت نیست، بل هو نهو لعب و عبث به امر المولا فیما اذا کان بالتکرار کما توهم. دیروز این توهم را گفتیم ها، میگفتن اگر احتیاط موجب چی بشه؟ تکرار بشه. احتیاط گفتیم دو جور، یه وقت موجب تکرار نمیشه، یه وقت موجب تکرار میشه. شما به چهار طرف نماز بخون، خب بپرس قبله کدام طرفه؟ بپرسی دیگه به یه طرف نماز بخونه، نمیپرسه چهار طرف نماز. میگن این بازی و عبث است به امر مولا، و بازی و عبث به امر مولا چیه؟ حرام دیگه، اینکه جایز نیست. خب اگر اینم بشه، باز احتیاط وجوبش برداشته میشه یا حرام میشه؟ حرام میشه. خب حالا اگر اینطور شد، فل متعین، این مال صورت چهارم. متعین چیه؟ هو تنزل عن القطع، عن القطع چی داری؟ نه، فل متعین هو تنزل عن القطع اجمالا. چرا تفصیله؟ بله؟ بله دیگه، تنزل عن ال... میدونم دیگه، قطع تفصیلی نیست که، قطع اجمالیه دیگه، احتیاط دیگه. چرا؟ تنزل کنیم تفصیله؟ نه، از قطع اجمالی به ظن تفصیلی دیگه. بحث ما اصلا اجمال، ما به قطع تفصیلی کار نداریم که، تمام شد قطع تفصیلی که دیروز بود که. خب تنزل عن القطع، عن القطع اجمالاً علت در نکذالک، یعنی تفسیراً دیگه. حالا شما دقت کن، من تو مطالعه حواسم الان این به ذهنم، حالا این که الان بنا پاورقی چی؟ کتاب شما پاورقی داره؟
عبارت اخرى المتعین هو التنزل عن الفتح التفسیری الذي اصل بالعباد الاجمالی.
بله خب تنزل عن القطع تفسیرا، مگر اینطور بگیم، بگیم وقتی که ما امتثال اجمالی میکنیم یه قطع تفسیری پیدا میکنیم که تکلیف ثابت شده، یعنی اینطور بیان بکنیم. بله اینم میشه. خب تنزل عن على ای حال بحث اجمالیه دیگه، حالا اینو دقت کنید، چون بحث ما بحث امتثال اجمالی بود یا امتثال تفسیری بود؟ اجمالی بود دیگه. منتها بگیم اینجا حسابی که پای فرموده عن القطع تفصیلا، تفصیل رو اینطور بگیم، یعنی وقتی که ما امتثال اجمالی کردیم به چهار طرف نماز را خوندیم، علم تفصیلی پیدا میکنیم که تکلیفمون ساقط شد، یعنی علم تفصیلی مترتب بر علم اجمالی، اینطور بگیم. این میشه برای توجیه عبارت. حالا اگه همه کتاب ها تفصیلا داره، این برای توجیه خوبیست. خب تنزل عن القطع تفصیلا الا ظن کذاله، یعنی به ظن تفصیلی. چرا؟ چون وقتی که ما احتیاط را حرام میدانیم دیگه هیچ راهی برای امتثال اجمالی وجود نداره، باید بیایم سراغ چی؟ ظن تفصیلی. و علیه، علیه یعنی علا بطلان الاحتیاط، ضمیر علیه میخوره بطلان احتیاط. بنابراین مبنای بطلان احتیاط فلا مناسه، یعنی هیچ راهی نیست، ان الذهاب الى بطلان عبادت تارک طریقه تقلید و اجتهاد و انحطاط فیها، هیچ راهی نیست مگر اینکه بگوییم باطل است عبادت اون شخصی که ترک کند دو راه تقلید و اجتهاد را و انحطاط فیها، اگر چه احتیاط کند فیها، یعنی در اون عبادت. چرا این عبادتش باطله؟ چون مفروضان است که ما احتیاط را چی میدانیم؟ باطل میدانیم. باید بره سراغ ظن تفصیلی، یا بره تقلید یا بره اجتهاد که ظن تفصیلی است، علیه یعنی بنابر بطلان احتیاط ها. روی این مبنا که کسی احتیاط را حرام بدانه، نه اینکه احتیاط را واجب ندانه، نه میگه احتیاط اصلا حرامه، این آقا نمیتونه تقلید و رها کنه، اجتهاد هم چیه؟ رها کنه بره سراغ احتیاط، چون مفروضان است که ما احتیاط را چی میدانیم؟ باطل میدانیم. پس این بالاخره یا باید بره سراغ تقلید یا باید بره سراغ اجتهاد، باید بره احتیاط در اینجا. هادا بعد الکلام فی الغد مما یناسب المقام و یأتی بعده لآخر فی مبحث البراءة و اشتغال. یه مقدارش هم که مربوط به علم اجمالی میشه، گفتیم یه بحثی از بحث علم اجمالی کجا مطرح میشه؟ در اصالت الاشتغال، هم توضیح که دیروز دادیم. فیقع المقال فی ما هو المهم من عقد هذا المقصد، اونی که مهم از عقد این مقصد، یعنی مقصد چندم بودی؟ ششم بودی یا پنجم بودی قبلی؟ و هو بیان ما قیل به اعتباره، بیان اون چیزهایی که گفته شده است به اعتبار او من الامارات، او صح ان یقال، یا صحیح هست که گفته بشود، اونی که قدما گفتند، اونی که متأخرین می توانند بگویند. و قبل الخوض فی ذالک، ذالک یعنی بیان اون امارات، ینبغی تقدیم و اموره. خب به حول قوه الهی با همت دوستان توانستیم بالاخره، اگر زود نیامده بودید معلوم نبود به اینجاها برسیم، ها الحمدلله به حول قوه الهی رسیدیم و امیدواریم که انشاءالله در این تتمه وقت برسیم به همون سرفصل آخری. اگرم نرسیدیم دیگه انشاءالله خیلی بدی که به اون آخرها می شویم. علا ای حالن وارد بحث مهمی می شویم و اون بحث اعتبار امارات است، چه اماراتی معتبر است و چه اماراتی معتبر نیست. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف قبل از آنی که وارد بیان امارات معتبر بشود، سه تا امر را مقدم می فرماید. امر اول، عنوانش را بگویم تا براتون توضیح بدهم، عدم حجیت ذاتیه زن، عدم حجیت ذاتیه زن. توضیح هزار، صاحب کفایه می فرماید زن با قطع یه تفاوت اساسی دارد و اون تفاوت این است که حجیت قطع ذاتی بود، یعنی به جعل جائلی نبود. قطع لازمه از چی بود؟ اینکه حجت باشه، یعنی وجوب مطابعت دارد، منجزیت دارد، معذریت خودش خود به خود این را دارد. بنابراین حجیت نسبت به قطع از لوازم ذاتی قطع می شود. می فرماید ولیکن زن اینطور نیست، حجیت زن احتیاج به جعل جائل دارد. زن اینطور نیست که خود به خود خودش حجت باشه. چرا؟ چون کاشفیت زن کاشفیت ناقصه است، کاشفیت تامه نیست. بنابراین حجیت زن با حجیت قطع فرق میکنه. حجیت قطع چی بود؟ ذاتیه بود. ولیکن حجیت زن باید چی باشه؟ بگی به جعل یا به جعل جائل باشه. یعنی شارع با یه دلیل خاصی یه زنی را معتبر کنه، یا این که به حکم عقل طبق دلیل انصداد که بعداً خواهیم رسید، یا دلیل خاص باید داشته باشی شارع به جعل خاصی این زن را معتبر کنه، کمان که در خبر واحد دلیل خاص داری، در حجیت ظواهر دلیل خاص داری، یا این که اگر دلیل خاص نیست با دلیل انصداد به حکم عقل مطلق زن حجت بشه. علا ایال زن به خودی خود حجت نیست، لا فی ثبوت و لا فی سقوط، نه در ثبوت تکلیف حجت است بفرمایید و نه در سقوط تکلیف حجت است. یعنی اگر کسی زنی پیدا کرد، البته زنی که دلیل بر اعتبارش نداشته باشیم ها، نه دلیل انصدادی باشد و نه دلیل خاصی باشد، زن به ما و زن حجت در ثبوت نیست، یعنی تکلیف به واسطه زن بر انسان ثابت بلا خلاف. اینجا همه با هم اتفاق نظر دارن، یعنی همه اصولین گفتن زن بدون دلیل اعتبار موجب ثبوت تکلیف ولا فی ثبوته. یعنی اگر من توجه فرمودید امتثالی کردم که گمان می کنم که تکلیف ثابت شده است، این زن در سقوط بگید حجیت دارد یا ندارد؟ داره یا نداره؟ نداره، الا این که صاحب کفایه می فرد. اینجا بعضی از محققین خلاف کرد، مخالفت کردن، گفتن زن در سقوط حجت نیست، اما در سقوط حجت است بدون دلیل اعتبارها، بدون دلیل زن، بدون دلیل اعتبار داریم میگیم ها. دلیل اعتبار اگر داشته باشه هم در ثبوت هم در ثبوت مشکلی نداره، اما بحث ما اونجاییست که زن بدون دلیل اعتبار در ثبوت تکلیف اجماعیه که حجیتی نداره، ولیکن در ثبوت تکلیف بعضی ها مخالفت کردن، گفتن نه زن میتواند در ثبوت تکلیف حجت باشه ولو دلیلی هم بر اعتبارش نداره. دلیل این آیون چیه؟ این بعض المحققین که همچین حرفی زده، دلیلش چیه؟ که زن در سقوط حجت است. صاحب کفایه می فرماید لعله، نه اینکه حتما دلیلش اینه، می فرماید لعله ایشان تمسک به یه قاعده عقلی کرده. اون قاعده عقلی چیه؟ اون قاعده عقلی این است که دفع ضرر محتمل واجب نیست، دفع ضرر محتمل واجب نیست. توضیح و ضابطه در واقع قاعده دفع ما سه تا صورت داریم، اینو دقت کنیم. یک، ضرر مقتوع. عقل میگوید دفع ضرر مقتوع حتما واجب است. دو، ضرر مظنون، ضرری که زن به این ضرر داد، عقل میگوید دفع ضرر مظنون هم چیه؟ واجب است. سه، ضرر محتمل. 20% احتمال ضرر میده، 10% احتمال ضرر میده. بعضیا گفتن دفع ضرر محتمل دیگه واجب نیست. پس ضرر مقتوع واجبه، ضرر مظنون هم واجبه، ولیکن ضرر محتمل چیه؟ واجب نیست. این بعض المحققی این قاعده را بر ما نحن فی تطبیق کرده. خوب دقت کنید چجوری تطبیق کرده. گفته است وقتی که مکلف امتثال زنی می کنه، به زن قوی تکلیف ثابت شده، امتثال زنی ها. وقتی که امتثال زنی است 80% چون زن همون 80% میشه دیگه، 80% تکلیف از گردن او چی شده؟ 20% احتمال میدهد که تکلیف ساقط نشد و همین 20% میشه ضرر چی؟ محتمل. گفته دیگه ضرر محتمل دفعش واجب نیست، چون که دفعش واجب نیست پس بنابراین دیگه امتثال ظنی که فایده میکنه. اگه دفع ضرر محتمل واجب بود میگفتیم آقا همین 20% گردن تو را میگیره، برو باید امتثال قطعی بکن. اما وقتی که دفع ضرر محتمل واجب نیست، من یه امتثالی کردم 80% احتمال میدم که تکلیف ثابت شد، 20% احتمال میدم که ثابت نشده، خب الان این ضرر عدم ثبوت تکلیف مظنونه به نظر شما یا محتمله؟ محتمله. دفع ضرر محتملم که واجب، پس بناهن علاوه گفته در ثبوت همین چیه؟ زن کفایت میکند به این دلیل. خب صاحب کفایه میفرماید فتعمل که این دلیل اصلا دلیل درست نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، به خاطر این که ضرر ما دو جور داریم، یک وقت ضرر ضرر دنیوی است، یک وقت ضرر ضرر اخروی است. در ضرر اخروی حتی محتملش واجب الدفع است، ضرر اخروی چون ضرر شدیدی. ضررها اگر ضرر دنیوی باشه احتمالش که ضعیف باشه انسان توجه نمی کنه. مثلا بذار یه مثال بزن، ضرر دنیوی. فرض کن شما با ماشین میخواد مسافرت کنید، با هواپیما میخواد مسافرت، خب احتمال میدید یا ممکنه یه صحنه تصادفی به وجود بیاد، خدا نا کرده ماشین تصادف کنه، هواپیما سقوط بکنه، احتمال نمیدین؟ احتمال میدین یا نمیدین؟ منتها احتمال چیه؟ بله مضمون یا محتمله؟ خب محتمله دیگه. اکثر پروازها هست، خب طوری نمیشه. حالا در طول سال یا چند سال یه بار یه پروازی هم سقوط میکنه، این ضرر میشه ضرر چی؟ محتمل دنیوی. دفع این واجب نیست. اوغلا میگن آقا برو اگه کسی بگه پای پله اونم من سوار نمیشه، من میترسم یه دفعه این هواپیما سقوط کنه. میگن آقا جان عاقل آدم برو بالا سوار شو، این که احتمالش احتمال ضعیفه، انسان به این احتمالهای ضعیف توجه نباید بده و الا تو زندگی قدم از قدم بر نمیداری. چرا؟ چون شما از در خانه‌تون اومدین بیرون، خب احتمال به خدا نکرده تو خیابون یه ماشین بزنه به شما، خب بگیم پس من از خونه‌م هم بیرون نمیام، میشینم تو خونه. خب بشین تو خونه، خب تو خونه‌م احتمال هست، تو همون خونه‌م که نشستی احتمال ضرر هست، یه دفعه سقف خانه خراب بشه بریزه روی سر انسان. اگر انسان به این احتمالات بخواد توجه کنه اصلا نمیتونه زندگی بکنه. لذا در باب ضرر دنیوی دفع ضرر محتمل واجب، ولکن در باب ضرر اخروی چی؟ خیلی واجبه. ضرر اخروی ضرری است که لا یتحمل، قابل تحمل نیست. فلذا اغلا حتی به محتملش تحت تأثیر اثر میده. فلذا انسان ببینید بحثی که آقایون دارد، میگن انسان همیشه در مقام امتثال باید مؤمن داشته باشه، مؤمن با همزه، یعنی دلیلی که به او ایمنی بده، یعنی یقین داشته باشه که دیگه مشکلی نداره. ما در مقام امتثال مؤمن میخواهیم، یعنی دلیل ایمنی دهنده که به ما خاطر جمعی بدهد که تو این کار را انجام بده مشکلی نداره. پس بنابراین این آقا که دفع ضرر محتمل را تمسک کرده اشتباه هست در اینجا، چون دفع ضرر محتمل مربوط به ضررهای دنیوی است که واجب نیست. ما نحنفی ضرر ضرر اخروی و در ضرر اخروی مقتوعش و مضمونش و محتملش همه اینها واجب الدفع. فلذا بزرگان فرمودند مکلف همیشه در مقام امتثال بگید باید چی داشته باشه؟ مؤمن داشته باشه. خب این امر اول تطبیق کنیم تا ان شاء الله امر دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. احدها، یکی از اون امور سگانه این است که انه شنچنین است لا ریب فی ان الاماره غیر العلمیه، اماره ظنی غیر علمی یعنی اماره ظنی، لیست شلقت فی کون الحجیت من لوازمها و مقتضیاتها، که حجیت از لوازمش باشه و از مقتضیاتها یعنی من لوازم اون اماره و مقتضیات اون اماره باشه، به نحو العلیه حالا علت تامه باشد بل مطلقا یعنی حتی به نحو اقتضا هم نیست. بحث علیت و اقتضا که یادتون هست دیگه در علم اجمالی گفتیم، علم اجمالی علت تامه است یا علم اجمالی چیه؟ مختصیص همون بحثایی که داشتیم. در باب زن میفرماید زن علت تامه که نیست چی؟ مقتضی برای حجیت هم بل مطلقا. و ان ثبوتها یعنی ثبوت حجیت لها یعنی برای اماره محتاج الى جعل احتیاج به یک دلیل خاصی دارد او ثبوت مقدمات. فضلا بفرمایید منظور از مقدمات چیه؟ دلیل انسداد. احسن. او ثبوت مقدمات و طرق و حالات، طرق یعنی عروض، عروض حالاتی که موجبت، یعنی این مقدمات و حالات موجب بشود لاقتضائها، یعنی اقتضاء این اماره الحجیت عقلا، اقتضاء کند حجیت را عقلا. بنا ان علا تقریر مقدمات الانسداد به نحو الحکومه، بنابراین که ما مقدمات انسداد را تقریر کنیم به نحو چی؟ حکومت. اول بحث قد اگر یادتون باشه گفتیم مقدمات انسداد دو تقریر داره، یکی علا نحو الکشف، یکی علا نحو الحکومت. اونجا توضیح دادیم براتون مفصلا، بعدا در دلیل انسداد ذکر میشه. علا نحو الکشف یعنی بگیم این مقدمات که تمام شد، عقل کشف میکند که شارع زن را حجت کرده. تقریر کشف موجب میشه حجیت زن بشه چی؟ شرعی. علا تقریر الحکومنه معناش این است که وقتی این مقدمات تمام شد عقل حکم می کند که زن حجت است، بنابراین حجیت زن میشه حجیت چی؟ عقلیه. تقریر کش میشه شرعی، بنابر تقریر حکومت میشه بعد چی؟ عقلی. لذا می فرماید اقتضا می کند حجیت را عقلا، این عقلا بنابر چی؟ علا تقریر مقدمات الانسداد به نحو الحکومت. خب چرا اماره مثل قطع نیست؟ و ذالک، یعنی این مطلبی که گفتیم ما ذکرنا که اماره مثل قطع نیست، لوضوح، چون واضح هست که عدم اقتضاء غیر القطع للحجیه بدون ذالک اقتضاء نمی کند غیر قطع، یعنی همون زن اقتضاء نمی کند حجیت را بدون ذالک. ذالک یعنی بدون جعل و بدون دلیل انسداد. ذالک اشاره به هر دو تا هست، بدون جعل اقتضای حجیت ندارد. ثبوتن، ثبوتن یعنی چی؟ در مقام ثبوت تکلیف، در برابر ثبوت، این ثبوت در برابر ثبوت است. ثبوتن حجیت ندارد بلا خلاف، اینجا احدی مخالفت نکرده. ولا ثبوتن، زن حجت نیست در مقام چی؟ ثبوت تکلیف. و امکان، اینجا مخالف داریم، و امکان ربما یظهر فیه، یعنی در این سقوط من بعد المحققین الخلاف، از بعضی از محققین روشن میشه که در اینجا مخالفت کرده، در سقوط مخالفی نداشتیم ها، اما در سقوط بعضی ها مخالفت کردن، گفتن چی؟ ول اکتفاء به ظن بالفرا، گفتن کافی هست همین ظن به فرا، یعنی فراغ ذمه از تکلیف، یعنی همین ظن به سقوط کفایت میکنه. ولعله، یعنی لعل این قول بعض المحققین لعجل عدم لزوم دفع ضرر محتمل، شاید به خاطر این است که ایشون دفع ضرر محتمل را واجب فتعمل در این استدلال، که این استدلال قابل قبول نی، چون ضرر محتمل اگر اخروی شد دیگه دفعش میشه واجب میشه. خب این امر اول که در اینجا بیان شد، بریم سراغ امر ثانی، که امر ثانی هم امر راحتیست انشاءالله به حول قبه الهی در پایان، در این مقدار پایی ما دیوه تمامش خواهیم کرد. عنوانشو بگیم تا توضیح بدیم. امر ثانی بیان و امکان تعبد بالاماره، بیان امکان تعبد بالاماره است. توضیح بذاریم، توضیح این مطلب این است که در اینجا میخواهیم بگیم آیا امکان دارد عقلا که شارع مقدس اماره را حجت کنه، یا این که نه حجیت اماره محضور عقلی پیدا خواهد کرد. این بحث دوممون الان اونجاست که بحث طولانی هم هست، خیلی بحث طولانی میشه که بحثای دقیقش هم جلسه بعد انشاءالله مطرح خواهد شد. پس الان در امر ثانی سخن ما در این است که آیا حجیت اماره محضور عقلی دارد که بشه مهان، یا محضور عقلی ندارد که بشه چی؟ ممکن. توجه فرمودید. در اینجا قبل از آنی که برسید به اون بحث اصلی، صاحب کفایه دو تا مطلب را بیان می‌فرماید. یک، مطلب اول این است که صاحب کفایه منظور از امکان در اینجا چیه؟ میگیم امکان تعبد به اماره، امکان حجیت اماره، منظور از این امکان کدام معنای امکان؟ توضیح زاده. در فلسفه برای امکان 8 معنا ذکر کردن، یعنی همین که شما میگید ممکنه 8 معنا داره امکان. توجه فرمودید. از این معانی امکان اینجا کدامش قطع شده؟ وقتی میگیم تعبد به اماره امکان دارد، این کدام معنا اراده شده از اون 8 معنایی که برای امکان در فلسفه ذکر شده؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه شریف می فرماید مراد از امکان در ما نهفتی امکان وقوعی است. امکان وقوعی یعنی چه؟ یعنی امکان یک شی به گونه ای که از وقوع او در خارج محالی لازم نیاید. تکرار میکنم، امکان وقوعی. امکان وقوعی یعنی چه؟ امکان یک شی به گونه ای که از وقوع او در خارج محالی لازم، در برابرش میشه چی؟ امتناع وقوعی. امتناع وقوع یعنی چی؟ یعنی امتناع یک شی به گونه ای که از وقوع او در خارج چی لازم بیاد؟ محال لازم بیاد. مثلا فرض کنید این در خارج بخواد واقع بشه، اجتماع ضدن میشه. اینو میگن محال وقوعیه. اما اگر وقوع یک شی در خارج مستلزم اجتماع نقیزه، اجتماع ضدن چیه؟ نشه. اینو میگیم چی داره؟ امکان وقوعی. پس بنابراین این که میگن آقا تعبد به زن امکان دارد یا امکان ندارد، یه وقتی دیدیو یه سوال امتحانی همین باشه، بگن منظور از امکان در بحث تعبد به امارات امکان دارد یا نه، چه امکانیه؟ توجه فرمودی، توجه داشته باشید. امکان میشه اینجا امکان چی؟ امکان وقوعی. این بحث ما نحن فی به خصوص معنای امکان میشود امکان چی؟ در برابر چی؟ بله، امتناع وقوعی. هر چیزی که وقوعش در خارج محال لازم بیاد، اجتماع ضدین، اجتماع نقیزه، اینو میگیم امتناع وقوعی. هر چیزی که وقوعش در خارج مستلزم محالی، اینو بهش میگیم چی؟ بله، امکان وقوعی. پس بنابراین این مطلب اول در اینجا روشن شد که مراد ما از معانی 8 گانه امکان همون چی شد؟ امکان وقوعی. خب این مطلب اول. بریم سراغ مطلب دوم. مطلب دوم این است که اثبات امکان وقوعی برای حجیت امارات از چه راهی ممکنه؟ چگونه ثابت کنیم که حجیت امارات امکان وقوعی داره؟ یعنی از وقوعش در خارج محالی لازم نمیده. چجوری ثابت کنیم این را؟ ما میخوایم ثابت کنیم آقا حجیت خبر واحد امکان وقوعی دارد، حجیت ظواهر امکان وقوعی دارد، یعنی وقوعش در خارج مستلزم محظوری نمیشه. اینو چجوری ثابتش کنیم؟ اینجا دو تا جواب به این سؤال داده شده. یه جواب جواب صاحب کفایه است، یه جواب جواب جناب شیخ انصاری اعلی الله مقامه شریف است. اول جواب صاحب کفایه را میگیم، بعد انشاءالله جواب شیخ را بیان خواهیم. صاحب کفایه اعلی الله مقامه شریف میفرماید یه راه میانبر و مختصری اینجا وجود دارد برای اثبات این که تعبد به امار امکان وقوعی دارد. راهش چیه؟ میفرماید راهش این است که ما استدلال کنیم به وقوع تعبد در خارج. یعنی اینطور استدلال میکنیم، میگیم ما میبینیم شارع اماراتی را حجت کرده، قطعا بینه قطعا حجت است، خبر واحد قطعا حجت است، ظواهر قطعا چیه؟ حجت است. خب وقتی ما میبینیم تعبد واقع شد، ادل و دلیل علا امکان شیعه وقوعه، بهترین دلیل برای شیعه ممکن است که واقع شده در خارج. خب ما میبینیم تعبد به امارات در خارج واقع شده، شارع بینه را حجت فرموده، که دیگه شکی نیست که بینه قطعا حجته. خب سوال این است که بینه دلیل قطعیه یا دلیل ظنیه؟ خب بس وقتی میبینیم در خارج واقع شد، وقوع خارجی بهترین دلیل است. بر چی؟ بر اینکه تعبد چی بوده؟ ممکن بوده که واقع شد، چون اگر ممکن نبود از طرف شارع مقدس چیز ناممکنی واقع. ادل و دلیل علی امکان شیء وقوع. پس از همین وقوع تعبد به امارات که ما نمونهاش را در فقه داریم میفهمیم که تعبد به اماره محال نیست و ممکن است، و الا اگر محال بود در خارج واقع نمیشد. پس بنابراین این دلیلی است که صاحب کفایه راه میانبر و مختصر صاحب کفایه میفهمد از این طریق ما میفهمیم. پس بنابراین تعبد به اماره بله امکان داره یا امکان نداره؟ امکان داره چون واقع شده در خارج. این جوابیست شیخون علیه اعظم رضوان الله تعالی علیه برای اثبات امکان تعبد به اماره از یه راه دیگری وارد شده است که صاحب کفایه بر این راه مناقشه داده، اشکار دارد بر استاد خودش شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه ما. خب اول ببینیم راه شیخ چیه، بعد ببینیم اشکار صاحب کفایه چیه. راه شیخ این از شیخ فرموده است برای اثبات امکان تعبد به اماره ما تمسک میکنیم به سیرت العقلا، به سیره عقلا تمسک میکنیم. چجوری به سیره عقلا؟ فرموده است به خاطر این که ما میبینیم عقلا هرگاه در امکان یک چیزی شک کنن اصل و بنا را میذارن بر امکان، مادامی که دلیلی بر امتناع نباشه تکرار میکنن. شیخ فرموده است بناء عقلا و سیره عقلا بر این است که اگر در امکان وقوع یک شیئی شک کردن اصل را بر چی میذارن؟ امکان. این قاعده اول این است که هر شیئی امکان وقوعی دارد الا اونجایی که دلیلی بر استحاله پیدا کنی. این اصل را از کجا در میاری؟ از سیره عقلا، از بنا عقلا در میاری. پس بنابراین در باب تعبد و اماره ما همین میگیم، ما میگیم آقا اصل اولی آن است که تعبد و امارات چی داشته باشه؟ امکان وقوعی داشته باشه. استحاله او دلیل میخواد، ما که دلیلی پیدا نکردیم پس به چی عمل میکنیم؟ به این قاعده اولیه، به این اصل کلی عمل میکنیم. این اصل را از کجا آوردی؟ بگید از کجا آوردی؟ از بنا عقلا آوردی. توجه فرمودید بنا عقلا دلیلی است که دلالت میکنه که اصل اولی در امکان استحاله چیه؟ امکانه، مادامی که دلیلی بر استحاله وجود نداشته باشه. یه شاهدی همینجا ذکر کردم برای این اصل، گفتن شاهد این که عقلای همچنین اصلی دارن کلام ابن سیناست. ابن سینا در کتاب اشارات که آخرین کتاب ابن سینا و بهترین کتاب ابن سینا هست، در پایان کتاب اشارات یه نصیحتی کرده به اون کسانی که فلسفه میخوانن. گفته از این کسانی که فلسفه میخوانید اگر مطلب عجیبی یا غریبی به گوشتون رسید زود انکار نکنید، زود مطلبی را انکار نکنید. حرف ابن سینا اینه: کل ما قرع سمعك من العجائب، هر چیزی که از عجائب به گوشت خورد فذره فی بقعت الامکان ما لم یدد که انه قائم البرهان، هر چیز عجیبی که به گوشت خورد این را در بوته امکان بگذار، نگو زود محال است، مادامی که برهانی بر استحاله او پیدا نکرده. ذره فی بقعت الامکان، یعنی اینو بذار در بوته امکان، اینو بذار در محل امکان. توجه فرمود تا که مالم یدد که انه قائم، یعنی مالم یمنع که قائم البرهان، تا برهانی بر استحالش پیدا نکردی ذره فی بقعت الامکان. پس اینم کلام بو علی که دیگه خودش از توجه فرمودی شیخ الفلاسفه هست در حکمت مشائی، خب اینم تأیید میکند اون اصل عقلایی را. پس حرف شیخ این شد، شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه میفرماید برای اثبات امکان تعبد به اماره به چی تمسک کنی؟ بنای سیره در کجا؟ در اون جایی که شک کنن آیا چیزی ممکن است یا ممتنع است بنا را بر چی میگذاره؟ امکان، مادامی که دلیلی و استحاله و محالیت او پیدا نکردن. این حاصل استدلال شیخ است رضوان الله تعالی. ولیکن صادق الکفایه اعلی الله مقامه الشریف سه تا اشکال بر شیخ دارد. اشکال اول، اولین اشکال این است که می فرماید این که شما گفتید اغلای همچین بنایی دارن، نه خیلی چی گفت اغلا همچین بنایی دارن، اغلا همونطوری که برای اثبات محالیت دلیل میخواهن، برای اثبات امکان هم دلیل میخواهن. هر کی اومد یه ادعای که من دارم تو بگم این ممکنه، ما دلیل بیاره، امکان هم دلیل میخواهد، همونطوری که استحاله دلیل میخواهد. کدوم اغلا گفتن شما بدون دلیل بگو ممکنه؟ بعد رو فرمودید یک کسی آمد به شما، مثلا فرض کنید، من با مثال میگم، یک کسی آمد به شما گفت آقا مثلا فرض بفرمایید یک دستگاهی اختراع شده، توجه فرمایید یک دستگاهی اختراع میشه که مثلا فرض بفرمایید که در یک ثانیه به سرعت نور حرکت میکنه، توجه فرمایید. شما میگی به چه دلیل همچین حرفی را میزنی؟ تو اخباری شنیدی؟ محققی این را یازود میگی؟ نه ممکنه، هر کی آمد هر ادعایی کرد من زود میگم این ممکنه تا دلیلی بر استحاله ندارم. چی گفته همچین حرفی؟ بلا فاصله من آقا میگم دلیل از چیه من همچین حرف؟ اگر استحاله دلیل میخواهد اندل اغلا بگی امکانم دلیل میخواهد، هر دو طرفش دلیل میخواهد، هم این دلیل میخواهد هم اون دلیل میخواهد. چی گفته اغلا همچین سیره ای دارد که اندش شک که فل امکان مطالبه دلیل نکنند و بگن آقا اصل اولی امکانه؟ هر کسی آمد هر ادعایی کرد که ما نمیپذیریم، میگیم آقا دلیل بیار بر این که امکان دارد چنین مطلبی، توجه فرمودید. پس بنا ان علی هذا الاساس صاحب کفایی ماند اصل چنین سیره ای اصلا محل اشکاله. اگر میفرمایید امتناع دلیل میخواهد بگید امکان هم اندر اغلا دلیل میخواهد، باید دلیلی بقامه کنم بر امکان، توجه فرمودید. خب ها دا اول و اما ثانیا سلم صاحب کفایی میکن سلم ناییم سیره همچی سیره اغلا داشته باشه که در امکان احتیاج به دلیل نداشته باشیم، میفرماید از کجا این سیره حجت باشه؟ دلیل حجیت این سیره چیه؟ چون سیره اغلا خودش دلیل ظنیه، تازه بحث ما هم در همین ظنه، هنوز ظنم که حجت نشده، که تازه داریم بحث میکنیم که آیا تعبد به ظن میشه یا نمیشه. سیره اغلا چه دلیلی بر حجیت او داریم؟ توجه فرمودید سلم نا اشکال اول را رفعیت کرد. فرض کنید اغلای همچین بنایی هم داره، خب از کجا این بنا حجت باشه؟ چون بنا اغلا دلیل قطعی که دلیل چیه؟ دلیل زنی. خب حجیتش از کجا؟ خب تازه که ما داریم همین بحث را میکنیم، هنوز هیچ زنی حجت نشده، تازه بحث ما این است که آیا حجیت زن امکان دارد یا ندارد. پس بنا ان علی هذا هذا ثانیا، این هم اشکال دومی که در اینجا هست. و اما ثالثا، اشکال سومی که صاحب کفایی میکند، میفرماید اون کلام بو علی را بد جور تفسیر کردید شما. بو علی میگفت چی؟ کل ما بر اسمعک من الغرائب فضرب فی بقعت الامکان ما لم یزد که انه قائم. شیخ میفرمود این امکان یعنی امکان وقوعی، یعنی هر چیزی که به گوشت خود از عجاب و غرائب بگو وقوعش چیه. صاحب کفایی میفرمود نخیر، این جواب رو البته از حکیم سبزواری گرفته است، اصل این جوابی که الان میگه مال حکیم سبزواری است، چون توی بحث دیگری مشابه همین بحث بعضی‌ها به همین کلام بو علی استشهاد دادن و گفتن قاعده اولی ان دبران الان بین الامکان و الامتناع چیه؟ حکیم سبزواری اونجا این حرف و صاحب کفایه از اون گرفته، تو صاحب کفایه فلسفه خونده بوده، هم شرح منظومه و هم اسفار را خونده بوده. صاحب کفایه در تهران یه چند سالی در تهران بودن، صاحب کفایه از مشهد عازم نجف اشرف شدن، اونقدر بی پول بود که وقتی که به تهران رسید تمام خرجش تمام شد، هیچ دیگه آه در بساط نداشت، مجبور شد که تهران بمانه. و این که در تهران موند در زمان حکیم جلوه و بعضی از حکیم حکمای بزرگ دیگری بود، وقتی ایشون که دید در تهران دیگه ناچار است که باید بمانه نمیتونه بره نجف، گفت خب بیکار نباشیم، رفت در درس این فلاسفه شرکت کرد. حکمت و فلسفه صاحب کفایی حکمت فلسفه است که نسبتاً قوی هستند، صاحب که فیلسوف نیستند ولی به مسائل حکمت کاملا آشنا هستند. از سبب ایشان شرح منظومه خونده و اسفار خونده، دو سال دارن در تهران موندن، مجبور بودن که ماندن تا اینکه مقدمات سفری فراهم شد و با اسرت عجیبی صاحب کفایی زندگی کرده است. دوران طلبگیش را سراسر مشکلات بوده، وقتی که رفته نجف بسیاری از اوقات در چند حالش نوشتن موقع جوان بوده، هنوز به مرجعیت و معروفیت نرسیده بوده، بسیاری از اوقات میگن نام خوش قضای شبان و روزش بوده، یعنی صبح و ظهر و شب در حجره فقط نام خوش میخورده، هیچ چیز دیگری نداره. تا اینکه یه ذره که بعدش خوب شد یه عیالی اختیار کرد، عیالش هم در همون شاید چند سال یکی دوتا بچه که برای صاحب کفایه آورده بودن، عیالشون هم به رحمت خدا میرود و یه داغی بر روی مش، چون خیلی هم به عیالشون علاقه داشت. اما مرد راه این است که از این مشکلات نمی‌هراس، با فقرش ساخته، با پاشیدن زندگی از هم ساخته، شده صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه، تا وقتی که معروفیت و مرجعیت رسید که درسش در نجف اونچنان سکه‌ای شد که احدی از علما به پای درس صاحب کفایه نمی‌رسید. 1200 نفر پای درسش شرکت می‌کردند که از این 1200 نفر 400 نفر مجتهد مسلم نجفی بودند. مجتهدهای نجف با جای دیگه خیلی فرق می‌کرده ها، که در نجف یه حوزه بسیار خیلی قوی بوده نجف، اصلا کسی اونجا نمیتوانست شاخص بشه مگر اینکه در حد خیلی بالایی از علم بود. 400 مجتهد مسلم، مجتهدهایی که میگیم نه آدمهای معمولی ها، نظیر مرحوم کمپانی، حاجی عراقی، توجه فرمودید، و اعاظم دیگر، اینها شاگردهای صاحب کفایه بودند که هر کدام خود اینها فهلی از قبول علم بودند، پای منبر صاحب کفایه می نشستند. توجه فرمودید آیت الله میلانی که از مراجع مازین در همین نجف اشرف بودن و از اعاظم ایشان می فهمم، من 16 سالم بود که رسیدم به صدر درسی که درس صاحب کفایه که در مسجد شیخ طوسی در نجف اشرف تدریس می‌فرمود، می‌فرمودن من 16 سالم بود که رسیدم به آمادگی برای ورود درس صاحب کفایه، ولیکن چون جوان بودم همه آقایونی که سر درس صاحب کفایه می‌رفتن دارای لحیه و امامه و تشکیلاتی، ما جوان بودیم، تازه مو بر روی صورت‌ها آمده بود، منتخب چون درس را زود شروع کرده بودن، استعداد بالایی هم داشتن، سریع رسیده بودن به صدر درس خارج. می‌فهمم من خجالت می‌کشیدم، صحن مسجد نمی‌رفتم، می‌رفتم روی پشت بام، پشت بام مسجد شیخ طوسی که خلوت بود، اعاظم و بزرگان همه توی شبستان مسجد بودن، من می‌رفتم بالای پشت بام و می‌فهمیدم خیلی صدای رسایی هم داشت صاحب کفایه که کلماتش به وضوح خیلی شمرده شمرده هم صحبت می‌کرد. به سطح مسجد، یعنی پشت ما مسجد که بعضی از طلبه ها اونجا می نشستن، صدای ایشان آیت الله میلانی از شاگردان صاحب کفایه بود، آیت الله حکیم از شاگردان صاحب، منتها اینا شاگردان جوان صاحب کفایه بودن، مرحوم کمپانی و مرحوم آجازی ها دیگه شاگردهای مسن صاحب کفایه بودن. از دوستان عزیزم می خواهم این را، جدا می خواهم، برید و کتابی هست درباره شرح زندگانی صاحب کفایه به نام مردی در نور، این کتاب رو حتما بخوانید، واقعا بخوانید، با دقت هم بخوانید، ببینید اعاظم ما چقدر زحمت کشیدن، به جایی رسیدن، خون دلهایی خوردن، چقدر تحملها کردن، چقدر رنجها کشیدن، و جو برمونید. و بعد از 25 سال که صاحب کفایه از دنیا رفت، دخترش از دنیا رفت، بدن او را برداشتن که کنار پدرش دفن کنن، وقتی که قبر را شکافتن، چون در نجف قبرها توی زیر زمینه، یعنی اتاقکی در زیر زمین درست میکنن، بدن را همون وسط اتاق مثل ما نیست که فرض کنید زمین را بکنن بذارن کارپوش بریزن، نه، زیر زمینی وارد میشن، بدن را همون گوشه زیر زمینی میگذارن، به این کیفیت اونجا حالا بدن را، مخصوصا نسبت به علما اینطور. وقتی که دختر ایشان از دنیا رفته بود، میخواستن برن و این دختر را ملحق کنند در همون مقبره صاحب کفایه، میگن وقتی که وارد شدیم که این بدن دختر را، بدن صاحب کفایه مثل این که همین الان از دنیا را بعد از 25 سال، هیچ آثار تغییری در بدن این رجل الهی وارد نشده بود. صاحب که خیلی آدم عجیبی بود، در صاحب کفایه در علم و عمل، هم در علم هم در عمل، نماز شبهای دیدنی داشته، صدای گریه او از خوف خدا و صدای گریه او از شوق به خدا و مناجات حضرت حق همسایه ها حکایت می کنند که نیمه های شب بلند می شد صاحب کفایه در محراب عباده، اون عملش بود و این هم علمشه، این علمی که این رجل الهی دارد، خدا رحمتش کند، اینها بزرگان ما بودند. بخوانیم این کتاب ها را، هر چند وقت یه بار یه دونه از این کتاب ها و بر شخصیت این بزرگان بخونید، ببینید اینها چقدر زحمت کشیده اند، چقدر اینها در راه خدا و خدمت به تشیع و خدمت به ولایت مخلصانه زحمت کشیده اند، رنجهایی که صاحب کفایه در زمان مرجعیتش کشیده، توهین هایی که به او شده، اهانت هایی که به او شده، حسادت هایی که نسبت به او شده. بخوان انسان اینها رو میکنه با هم ببینه چه شخصیت هایی بودن بزرگان، ان شاء الله امیدواریم که خداوند جای اینها را پر کنه، افرادی که جای این بزرگان را بگیرن و این نسل آینده ما ان شاء الله اینها هم این چهره های درخشان را به رأی العین ببینن که علما اینها و بزرگان اینها در چه مقام شامخی هستن. الا ای حالت، این حرفی که ابو علی سینا زده بود، اون قاعده که گفتن چی؟ کل ما قرع سمعک من العجائب فدره فی بقعه. شیخ میفرمود منظور از این امکان همین امکان وقوعیه، یعنی هر چیزی که به گوشت خورد بگو این امکان وقوعی داره تا دلیلی بر چی داشته باشه. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه شریف و نه، اینجا امکان به معنای امکان وقوعی نیست، اینجا امکان به معنای امکان احتمالی است، یعنی احتمال وقوعش را بده، نه اینکه بگو ممکن است. ضرب فی بقعت الامکان یعنی فی بقعت الاحتمال، یعنی زود نفیش نکن، بگو ممکنه تا من بگردم ببینم دلیلی بر امکانش دارم یا ندارم. اینجا امکان به معنای امکان، چون گفتیم امکان هشت معنا داره دیگه، یکی از معانی هشت داره همین امکان احتمالی است. اینجا امکان به معنای احتمال عقلیه، یعنی یه چیز عجیب و غریبی که به ذهنت رسید که عادت نداشتی، چیزی تازه به گوشت رسیده، زود ندو نخیر همچین چیزی نمیشه، بگو احتمال دارد، احتمال دارد، غیر از اینکه امکان دارد، یعنی احتمال دارد ممکن باشه، احتمالم داره که چیه؟ محال باشه، نه اینکه حتما ممکنه، 100% نبو ممکنه، بگو احتمال دارد، یعنی احتمال داره باشه، احتمالم داره نبود. پس بناهن الازا این استشهاد به کلام ابو علی هم تمام نیست. بخوانیم که وقت تمام شد. و ثانی ها فی بیان امکان تعبد به الامارت غیر علمیه شرعن و عدم لزوم محال منه، یعنی از اون تعبد عقلن، فی قبال دعوا استحالتهی، یعنی استحاله تعبد للزومهی، یعنی لزوم المحال. خب حالا از اینجا صاحب کفایه وارد بر اشکال شیخ می شود. گفتیم شیخ استدلال کرده امکان را چجوری ثابت کنیم؟ طبق اون قاعده کلیه این ددوران الام بین الامکان و الاستحاله، اصل اولی چیه؟ حالا صاحب کفایه می خواد بگه نه، ولیس الامکانو به هاد المعنا، هاد المعنا یعنی امکان وقوعی، امکان به این معنا، بل مطلقا، بلکه به تمام معانی امکان، امکان لیس الامکان اصلا داریم یا اصلون؟ اها کتاب ما اصلون داره غلطه، لیس الامکان اصلا خبر لیس میشه که باید منصوب بشه، لیس الامکان و به هاد المعنا اصلا متبعا عند العقلا فی مقام احتمال ما یقابله من الامتناع، اصل متبعی نیست نزد عقلا در مقام احتمال اون چیزی که یقابله، یعنی یقابل الامکان، چی اون مقابل؟ منال امتناع. این امکان اصل اولی و قاعده اولی بگید هست یا نیست؟ نیست. چرا؟ صاحب کفایه میخواد اشکال کنه. گفتیم چند تا اشکاله؟ اولا صاحب کفایه میخواد لمن اکون سیرت هم، من میکنیم بودن سیره عقلا علا ترتیب آثار الامکان عند شک فیه، یعنی فعل امکان، نه عقلا بنا را بر امکان، بنا را بر امکان، همونطوری که برای استحاله دلیل میخوان، برای امکانم چیه؟ بگه آقا این ممکنه، میگن به چه دلیل؟ نمیگن نه قاعده اولی امکان. پس اولا عقلا چنین سیره ای ندارن. حالا اشکال دوم، و منع حجیت ها، من میکنیم حجیت این سیره را لو سلم ثبوت این سیره. خب به فرض که عقلا همچین بنایی داشته باشن، به چه دلیل این بنا بخواهد حجت باشد؟ لعدم قیام دلیل قطعی علا اعتبار این سیره و ظن بهی، ظن به اعتبار لو کان، اگر بگیم آقا ظن داریم به اعتبار سیره عقلا، خب این که اشکالش این است که وسط دعوا نرخی را تعیین نکنه. ما الان داده دعوام این است که زن حجت است یا حجت امکان دارد یا امکان ندارد. و ظن بهی یعنی ظن به این اعتبار، لو کان اگر چنین ظنی هم باشد، فل کلام الان فی امکان تعبد بها، کلام الان در امکان تعبد است بهی، بهانه بهی که کتابای ما نسخه بدل اون بالا نوشته، فل کلام الان فی امکان تعبد بهی یعنی به اون ظن است و امتناع فی، آیا امکان دارد و امتناع دارد. فما ظن به، پس چه چیزی خواهد بود ظن تو بهی یعنی به این ظن، یعنی به این ظنی که الان محل بحث ما هست، تو چه گمانی به این میتوانی داشته باشی؟ یعنی این ظن در ما نهنوی ارزشی؟ چون ما هنوز نتونستیم حجیتش را ثابت کنیم، باید حجیتش ثابت میشه تا بگیم ظن به اعتبار داریم. توجه فرمودید؟ خب پس این حرف شیخ بر کنار، این راهی که شیخ پی کرده برای اثبات چی؟ امکان تعبد به اماره، این راه شیخ میره کنار. خب از چه راهی بریم؟ حالا این راه صحابی که پایید، لکن دلیل و وقوع تعبد به ها، دلیل وقوع تعبد به ها یعنی به اون اماره، من طرق اثبات امکانه، از راه های اثبات امکان تعبده. چرا؟ چون عدل و دلیل علا امکان شن وقوع. چرا میپیچونیم مسئله را؟ تعبد به اماره امکان دارد یا امکان؟ میگیم بله امکان دارد. به چه دلیل؟ میگیم به خاطر اینکه ما میبینیم شارع ما را متعبد به امارات کرده دیگه، اینکه یقین داریم بیانه حجت است، خبر واحد حجت است. خب همین وقوع دلیل است بر اینکه این چی داشته؟ امکان داشته. چون اگر امکان نداشت چنین چیزی واقع نمیشد. دلیل و وقوع تعبد به ها من طرق اثبات امکانه، یعنی امکان تعبد، حیث و یستکشف و بهی یعنی به اون دلیل وقوع چشم می شود عدم و ترتب محال منتال باطه، مترتب نمی شود یک محالی که چی اون محال؟ تالی باطل باشه. توجه فرمودید؟ فیمتنع مطلقا، پس ممتنع باشد اون تعبد مطلقا، یعنی چه بر مولای عرفی چه بر خدا، او علل حکیم تعالی، یا اینکه محال باشد بر چی؟ بر خداوند متعال. چون میدونید تعبد به امارات مخصوص به مولای شرعی که نیست، تو موالی عرفی هم ما چی داریم؟ تعبد داریم دیگه. فیمتنع مطلقا، یعنی چه مولای عرفی چه مولای شرعی، او علل حکیم تعالی یا بر خدای سبحان، فلا حاجت معهو، یعنی مع این وقوع احتیاجی نیست با این وقوع، فی دعو الوقوع الى اثبات الامکان، بریم اثبات کنیم امکان را. خوب دقت کنید، و بدونهی یعنی بدون وقوع. فرض کنید اگر تعبد به اماره در خارج واقع، بگید واقع نشده باشه، صاحب کفایه میخواد بحث از امکان به چه درد میخوره؟ حالا شما ثابت کنید امکان تعبد به اماره را، اگر در خارج این تعبد واقع نشده باشه، این بحث شما هیچ ثمره واقعی نخواهد داشت. پس اگر واقع شده دیگه احتیاج به امکانش، احتیاج به اثبات امکان، اگر واقع نشده اثبات امکان به چه دردی میخوره؟ پس بهتر است که ما بریم سراغ همون بحث چی؟ وقوع. میگیم آقا واقع شده، چون که واقع شده دیگه ما احتیاجی به اثبات امکان نداریم. و بدونهی یعنی بدون الوقوع، لا فائدت فی اثباته، یعنی اثبات امکان اگر تعبد واقع نشده باشه، اثبات امکان به چه درد میخوره؟ حالا بیاد همه زحمت بکشید یا امکان داره، خب ثم ماذا؟ واقع که نشده، خب به چه درد من میخوره این اثبات امکان؟ پس صاحب کفایه کلید حل مسئله ما این است که بریم سراغ چی؟ بریم سراغ چی؟ وقوع. وقتی که واقع شد دیگه همه مسائل حل میشه. توجه فرمایید، و قد انقدح بذلک، یعنی به ما ذکرنا با اون توضیحاتی گفتیم، ظاهر شد ما فی دعوا شیخنا العلامه اعلی الله مقامه من کون الامکان عند العقلاء مع احتمال الامتناع اصلا، فرموده اصل اولی امکان است. خب حالا میریم سراغ اون استشهاد به کلام شیخ الرئیس، ولی امکان فی کلام شیخ الرئیس ابو علی سینا، که در پایان اشارات فرمود چیه این کلام شیخ الرئیس؟ اینه، کل ما قرع سمعک من الغرائب، هر چیزی که قرعه یعنی بخورد به گوش تو من الغرائب از امور عجیب و غریب فذره ذره یعنی قرار بده او را فی بقعت الامکان یعنی در بوته امکان ما لم یذد کرد زاد به معنای منع است یعنی ما لم یمنع کرد مادامی که من نکند تو را انهو یعنی از اون شی واضحون برهان. خب امکان در کلام شیخ رئیس امکان وقوعی نیست که ما داریم ازش بحث میکنیم. چیه اون امکان؟ به معنی احتمال. اون امکان به معنای احتمال است. المقابل للقطع بل ایقان و من الواضح ان لا موتن له، واضح است که ممکنی نیست لهو یعنی برای این احتمال الا الوجدان، مگر وجدان. فهو المرجع فیه، پس وجدان مرجع است فیه یعنی در اون احتمال بلا بینتن و برهان، دیگه احتیاج و بین و برهان هم هر چیزی که به گوش ما میخوره وجدانن وجدانن چیکار میکنی؟ احتمال میدیم باشه، احتمال هم میدیم که چیه؟ اینجا دیگه به عقلا و سیره عقلا اینا کار نداریم، مرجع ما همون چیه؟ وجدان ما. پس بنا ان علی هذا الاساس استشهاد به کلام شیخ الرئیس هم چیه؟ و کیف کان کما قیل او یمکن ان یها فی بیان ما یلزم التعبد بغیر العلم المحال او الباطل ولو لم یکن بمحال. والحمد لله.